مظهر سیاسی مذهب ما که مظهر استقامت و پایداری است. از کجا شروع کنم؟ از چه بگویم؟ از خون ریخته شده شهدا بگویم یا از شکنجه های مرگ آور سیاه‌چال‌های ایران؟ از چپاولگری امریکا و شوروی و انگلیس بگویم یا از ستمهای ضحاک؟ راستی از کجا شروع کنم؟ آیا با نوشتن چند سطر میتوان گذشته و حال دردناک ایران را بیان داشت؟ از پایمال شدن حقوق انسانی ملت ایران بگویم یا از فضای تاریک و خفقان آور ایران؟ مارتین نالز دبیر کل افعی بین المللی در باره ملت ایران میگوید در هیچ کشور جهان به اندازه ایران حقوق بشر اینقدر پایمال نشده است. از پادشاهان نالایق قاجار بگویم یا از ستمهای ضحاک اول و دوم؟ چه بر سر این ملت و این مملکت آوردند و چطور راه چپاول و دزدی و ستم و زور و کشتار را برای استعمار و امپریالیسم جهانی باز کردند و ایران را فدای خوشگذرانی های خود کردند؟ از لگدکوب اسلام در زمان ضحاک اول بگویم یا از صدای ناله یتیمان و ناله های درد آور سیاه‌چال های زمان ضحاک دوم؟ ای مزدوران رژیم، خدا به خدا گوش کنید. به فرمان استعمارگران و امپریالیسم به دست تو چه خونها که نریختی و چه جانها که نگرفتی. مادران را بی فرزند و زنان را بی شوهر و بچه ها را یتیم کردی. درود ما به روان شهدای حفظه شهریور میدان جاله و درود ما بر جوانهایی که در راه استقلال ایران جان خود را فدا کردند. یکی از کارهای رضا شاه این بود که دین و مذهب را سرکوب کرد و غرب زدگی را رواج داد. برای نابودی نهضت اسلامی در ایران حوزه های علمیه را شدیداً تحت فشار قرار داد و مدرس را به قتل رسانید و عده زیادی از علمای دینی را کشت یا به زندان انداخت یا کشتار معروف صدها نفر را در مسجد گوهرشاد به راه انداخت. پوشیدن لباس های ملی به خصوص عبا و عمامه را جرم قانونی مستحق زندان قرار داد. چادر را به اجبار از سر زنها بردار. رضا شاه توانست علاقه دین را در بین توده های مردم ضعیف کند ولی نتوانست آن را از بین ببرد. این چند نمونه کوچک بود که بیانگر کارهای درخشان رضا شاه بود و برای درک بهتر مطالب بیشتر به کتاب دوازدهم محرم رجوع کنید. رضا شاه می رود و به جای پهلوی دوم روی کار می آید. در همان ابتدای سلطنت به کلام الله مجید قسم می خورد که از اسلام مسیحیه و حقوق حقه مردم دفاع کند ولی دیدی که کار حاکم نکرد. نمونه آن کشتار بی‌رحمانه حوزه علمیه قم بود. در این حال امپریالیست هنوز نفت گاز ایران را می نکست بدون این که آبی از آب تکان بخورد. برای تفاول بهتر و بیشتر ایران در 28 مرداد 32 و 35 خوای ایران به وسیله مزدوران امپریالیست خفقان آورتر می شود و نهتا و اصلاب سیاسی فعالیتی بر ضد آنها انجام ندهند یا به هر راه بردن نفت و گاز به وسیله امپریالیسم غرب و شرق باز شود. یا سالهای ایران در همون اوایل پر از مجاهدان راه حق می شود و آسمان ایران تاریک و خفقان آور، بی‌صدایی مردم از یک طرف و خارج شدن ثروت ملی ایران از طرف دیگر، تاهای نفت و گازی که بعد از دیگری رو به نابودی می رود ولی صدایی نمی آید و اگر بیاید فوراً خفه می شود. معاونت‌های مخفی هنوز به فعالیت خود در مقابل این فضای خفقان آور ادامه می دهند و در این حال سال‌ها با آخرین متد رد و شکنجه پایگذاری می کند. ناله ها و فقام ها در دل زندان ها زیادتر و هر روز در دل آن سیاستال ها خون ها ریخته می شود. اقتصاد ایران در بحث قبول می شود و به دست کشورهای امپریالیست می افتد. حرکت مردم لاس خوشی می شود و سواک چنان در دل فکر و ذهن مردم ریشه می دواند که حتی پدر به فرزند خود اعتماد نمی کند. ولی به هر حال مجاهدان دست از مقاومت بر نمی دارند. اگر کسی یا کسانی دست می شدند فوراً مارک مارکسیست یا تروریست یا کمونیست بر آنها زده می شد. آنها را یا اعدام یا به اصطلاح در حال فرار می کشند. مردم بی اصطلاح به آنها لعنت می شدند. هیچ کس نمی تواند صحنه‌های عذاب آور آن سیاه‌سال‌های مخوف و ترسناک زندان‌ها را در نظر بیاورد. فقط خود مجاهدان بودند و هستند که می دانند که به روزگار آنها آوردند. ماه‌های عذاب و زجر و شکنجه آنقدر وحشیانه بود که بعضی‌ها در همون اوایل دستگیری می‌مردند. این مزدوران از خدا بی‌خبر با کشیدن ناخن یا اتصال برق به اعضای تناسلی و سلاق برقی یا خواباندن بر روی منقل الکتریکی یا گذاشتن در سلولهای رسیدکی می خواستن شخصیت مجاهدان را خورد کنند. آنها را افراد بیهوده به وجود آورند ولی خوب می دانند که نتوانستن به این هدف شوم برسند. نمونه بارز این اعمال وحشیانه در مورد سعید مجاهد مسیح رضایی بود. این شهید را مدت 15 روز زیر شکنجه قرار دادند و سپس او را با اجاق برقی سوزاندند و حتی مأموران ملی شرم در دهان این مجاهد اقرار کردند. جا برای اقرار یک مادر فرزند 4 ساله‌اش را در جلوی او قرار دادند و با قیچی پشت گردن پسر بچه را قطعه می بریدند تا مادر اقرار کند. به هر حال این نمونه های کوچکی بود. این اعمال وحشیانه همچنان ادامه داشت تا صدای این مجاهدان به گوش سازمان عفو بین المللی رسید و قرار شد سازمان نمایندگانی برای این موضوع به زندان ها بفرستد. و در اینجا بود که شاه به این فکر افتاد که مبادا زندانیان از اعمال وحشیانه مزدوران رژیم به سازمان عفو بین المللی حرفی به زیان آورند. بنابراین افرادی مزدور را به نام افراد سازمان عفو بین المللی به زندان فرستاد و زندانیان مجاهد با کمال صراحت و صداقت حرفهای خود را زدند و در نتیجه با مشتهای گرهکرده مزدوران مواجه شدند تا اینکه نمایندگان سازمان عفو بین المللی به زندانها رفتند و زندانیان باز هم مانند گذشته حرفهای خود را زدند و در نتیجه تمام وحشیگریهای دشمنان مزدور بر آنها برملا شد. به هر حال فغانها و ناله‌ها زیادتر شد. دوباره باز هم همون آش و همون کاسه شروع شد. نهضت‌های مقاومت ملی که در خارج از که در داخل ایران که به صورت نیرومخفی عمل می‌کردند گهگا با هجوم دشمنان از خدا بی‌خبر مواجه یا کشته می‌شدند یا روانه زندان می شدند. و آن وقت تیتر روزنامه ها این بود که هر روز می دیدیم در فلان شهر چند تروریست یا مارکسیست یا کمونیست کشته یا دستگیر می شدند و به همین سادگی رژیم خون ها را پایمال می کرد و دیگر هیچ. ولی به قول دکتر علی شریعتی هر انقلابی بیانگر دو مطلب است: خون و پیام. هر قصد خونی که ریخته شد باز هم نهالی و نهالهای دیگر را بارور می کند. اگر چه صدای این مجاهدان و شهیدان زود خاموش می شد، ولی خون و صدا و نالهای آنها از دل سیاه‌چال‌ها و زندان‌ها بود که انقلاب را تا به این حد و عظمت رسانید. درود ما بر رضایی‌ها و وزیزادگان‌ها و مصدق‌ها. به هر حال گذشت آنچه که بود، ولی آیا به همین سادگی باید گذشت؟ ملت ما با اتحاد و یگانگی دیگر نمی گذارد صحنه های تفاوض و دزدی امپریالیست های غرب و شرق دوباره تکرار شود. اگر چه استعمار و امپریالیست های غرب و شرق نفت گاز ایران را بدون دردسر از ایران خارج کردند، تنها سرمایه بزرگ ایران را غارت کردند و با پول آن اسلحه به دست مزدوران دادند تا سینه های جوانان را سکفاره کنند، ولی دیگر باید بفهمند که ملت ایران سیاه شده است. مستهای درستردی خود را بر جهان استعمار می کوبد. در ملت ایران نمی گذارد این گرگهای حریف و سکسفتن اقتصاد ایران را در دست بگیرند و نفت و گاز را به قیمت نازل بخرند و اجناس خود را به قیمت گران به ما تحمیل کنند. درود ما به کارگران مجاهده شرکت ملی نفت ایران. با اعتصاب خود مست بر دهان امریکا و انگلیس و شوروی زدن. ملت آنقدر از نظر فکری تکامل یافته که می توانند زود نقشه های آنها را رو کند. اعمال رژیم در نقشه خود می خواست قدرت رزمندگی مردم گردان را بسنجد و ببیند با دستگیری وحشیانه در شب می تواند صدای مردم را خفه کند، ولی اتحاد و یگانگی و استقامت در زیر باران تا پاسی از سب ایانگر این بود که ای عمال رژیم، اگر بعد از این کسی یا کسانی از عزیزان ما را در هر وقتی دستگیر یا آزار دهید با موتهای دهشرده ما مواجه خواهی شد، همونطور چان سب در تحسن داد گستری معلوم شد. اینها فهمیدن که دیگر نمی توانند در مقابل ملت با اسلحه و توپ و تانک مبارزه کنند. مخصوم وکلای دادگستری و همکاری جناب دادستان این مطلب را روشن کرد و نشان داد آنها هم پشتیبان ما هستند. بنابراین همکاران عزیز، ما به این مزدوران اختار می کنیم که بار دیگر اگر این حادثه تکرار شود عکس‌العمل دیگری نشان خواهیم داد. اگر حرف مرا قبول می کنید با تأیید خودتان قوت قلبی به ما بدهید. حال نگاهی کوتاه و گذرا به موضوع حمایت کشورهای استعمارگر و امپریالیست‌های غرب و شرق از رژیم شاه می‌کنیم. سقامت و سهامت و پایداری نایب امام و ملت مجاهد ایران باعث شد که پایه‌های استعمار به لرزه در بیاید و این لاشخورها بیایند و بگویند که ما حمایت می‌کنیم. از چی؟ از نفت گاز و اقتصاد ایران یا از رژیم؟ کدام؟ مسلماً در ظاهر از رژیم حمایت می کنند، ولی در باطن از منافعشان حمایت می کنند. سایرس ونس این مکار هیلگر و بدبخت و کارتر مکار و کشورهای آلمان و شوروی و انگلستان و چین با صدای بلند می گویند شما از رژیم شاه حمایت می کنند. چطور؟ این منافعشان در خطر است. جید دعائن عضو معصر بین الملل سوسیالیست از رژیم حمایت می کند. هارتر در پیام 4 آبان گفت ما غالبا در ماهای اخیر به ایران اندیشیدیم. من به خودی می دانم ناآرامی های اخیر سکه شاه را سخت خود مسئول کرده. به هر حال شاه می تواند و آنچه که طی 37 سال گذشته برای پیشرفت کشورتان انجام داده اند افتخار و رضایت خاطر تمام بنگرد. متوجه باشید این چاپلوسان چه میگویند؟ افتخار به چی؟ به این که شاه دو دستی نفت و اقتصاد ایران را در دست امریکا و اسرائیل گذاشته. کدام پیشرفت؟ میدانم این چاپلوس و این دلال امپریالیست های پشت پرده از پیشرفت ایران چه میداند؟ آیا میداند این کار می کند یا می داند که در روستاهای استان خراسان و آذربایجان نان آب کافی این دو غذای ساده در بعضی از فصول کمیاب می شود. آیا می داند در تابستان مردم آنجا حتی آب خوردن هم ندارند؟ و اون وقت این چاپلوس هرزدر می گوید شاه باید به سیاست ایران افتخار کند، در حالی که بچه های روستاها سالها از پوشیدن یک لباس نو محروم بودند و هستند. اون وقت 500 میلیون تومان برای ساختن یک ساختمان برای جشنواره های جنوبی و فوت در نظر می گیرند. برای روشن شدن این مطلب اشاره کوتاهی به مطلب روزنامه آیندگان می اندازند تا متوجه شدیم که استعمار حتی در فرهنگ این ملت ریشه دواند. هزینه جشنواره بین المللی سینمایی که در تهران برگزار می شد بیش از 30 میلیون تومان بوده. البته هیچ کس خیلی از این جشنواره ها جز فساد و تباهی و هدر رفتن پول این ملت ندید. از با این پول ها چکار کردند؟ آمدن با این پول ها در ایران بهترین مشروبات و در بهترین هتل ها خوردند و خوابیدند و عشق کردند و در ضمن قراردادهای سنگینی با ایرانی ها بستند که به موجب آن فیلم های مبتذل از خارج وارد ایران شود. آن هم چه فیلم هایی؟ و بعد هم برای که جماعت ایران بخندند. بله، این چیز است که باید به آن افتخار کند و کارتر از آن قدردانی کند. کارخانه های شرابسازی و مشروبسازی زیادی پشت سر هم در ایران به وجود آمد. اینها افتخاری بود که کارتر دم از آن میزد. باید افتخار کند که چطور اقتصاد کشور را منهدم کرده و قدرت های صنعتی و استعماری و امپریالیستی اجازه داده که ذخایر صنعتی کشور را به خصوص نفت را غارت کنند. برای درک بیشتر اشاره به مطلب روزنامه مرد ممارس می کنیم که ببینیم چرا این کشورهای دم از حمایت می زنند. امریکا روزانه 900 هزار بشکه نفت از ایران میبرد. از قرار بشکی 12 دلار که میشود 10 میلیون و 800 هزار دلار. که به پول ایران 85 میلیون و 600 هزار تومان. در برابر قسمتی از این رقم اسلحه به ایران میدهد. انگلیس 800 تانک سیستم و تعداد هواپیما که مبلغ آن نزدیک به 22 میلیارد دلار سر میزند، البته موتور هیلمن به ایران فروخته می شود و جز به این رقم نیست. آلمان 6 زیر دریایی به مبلغ 32 میلیارد دلار به ایران می فروشد. شوروی مرتب و به طور شبانه روز گاز می برد. این گاز را متر مکعب 50 سنت می خرد و 1.5 دلار به کشورهای اروپای کمونیست بلوک شرق می فروشد. مقدار آن روشن نیست. فرانسه مراکز اتمی که ایران را برپا و مجهز می کند و نزدیک به 16 میلیارد دلار با بقیه فعالیت های دیگر برابر شده است. در حقیقت کشورهای بزرگ که این روزها مهربانتر از مادر شده اند و حمایت از رژیم را بر سر زبانهای مکار خود زده اند دلسوز ایران نیستند، بلکه می بینند منافعشان در خطر است و اون که دل از برای ایران می سوزد دانه ها. وقتی که این همه تفاول و دزدی از سوی قارتگران غرب و شرق از ایران شد، افراد قارتگر داخلی هم بیکار نشدند. انقدر این قارتگران داخلی به بیت المال ملت در شهرها تجاوز کردند که کار به جایی رسید که همه ما شاهد آن بودیم. به عنوان مثال به دزدی ها و تفاولگری های استاندار خراسان و خویده ها اشاره می کنیم که چطور بیت المال مردم را به نابودی کشنده. روزنامه آیندگان مبرخ 8 آبان 57 مثالی گویا و کوچک می زند و می نویسد شهردار مسقط مجلس ختم دکتر اقبال، همون اقبالی که در سال 38 نخست وزیر بود و گفته بود من با هر اعتصابی با نیروی مسلح آن را در حد کنم که نتیجه آن 50 نفر کارگر کشته شدند. به هر حال مجلس ختم را در هتل هایت برگزار می کند و مخارج آن را طی چتر مبلغ 383525 ریال پرداخت. البته گفته می شود در این مجلس مقادیر زیادی مشروبات الکلی مصرف شده. آن وقت این دکتر امینی می گوید باید همه دلخوری ها را کنار گذاشت و زد و فتنج و رنج ها را باید نادیده گرفت. من به این مردک میگویم که چطور باید از اینها گذشت؟ آیا از خون های ریخته شده و از درد ها و ناله ها و شکنجه ها باید به همین آسانی گذشت؟ به هر حال از این نوع موارد زیاد است و چون وقت هم از مطلب را کوتاه میکنم و امید این که هر چه زودتر راهی که در پیش داریم به سربلندی و موفقیت به پایان رسد و مشتهای ملت بر دهان کارترها زده شود تا دست از این مملکت بردارم. درود بر روان شهیدان دانشگاه و کشته های مدرسه نباب مشهد، بوده های علمیه قم و سایر جاهای دیگر. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
صحنه زردشدی از زردگی روز پنجم آذر سال 1357.
دیگه چیزی نمونده، انشالله به زودی خانواده شهیده رو کنار قبر امام حسین میبینی. دیگه در فراق تمام میشه، اونجا شما به من بگید حالا بخون، برا خود ارباب بخون ما گریه کنیم. میگه دل شب اومدم بدن و از قبر بیرون بیارم، قبر رو شکافتم اما دیدم همسرم تو قبر نیست. بگم اونایی که عاشق امام حسینن جادشون بلند بشه. یه پیر مردی رو تو قبر خوابوندن، من وحشت زده خاکا رو ریختم اومدم تو خونه خوابیدم. خوابم بود یه وقت دیدم همسرم داره میخنده، میگه شوهرم قصه نخور. همون موقعی که دفنم کردید حسین اومد منو برد کربلا. به 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 یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله، عاشق کربلا کیه؟ حسین جون ببین چجور از سوز دل دارن صدات میزنن. آقا آی مادرهای شهید داده، شما دلاتون شکسته است، دعا کنید. میگه گفتم او پیر مرد کیه؟ گفت اون چی بود که سالها کربلا بود اما دلش از حسین جدا بود. او را بردن تو قبر من، منو بردن تو قبر اون. یا قبر من فلان جا کنار گلدسته امام حسینه. میگه من اومدم کربلا، جریانو به علما گفتم، دستور دادن قبر رو شکافتن، دیدم همسرم داخل قبره، بدنو بیرون آوردیم، قسل دادیم، کفن کردیم، به خاک سپردیم. ای طلا مال همسر منه یا ابا عبدالله. چقدر علاقه دارن به دوستانشون، بگذارید این جمله رو بگم. یکی از پاسدارها که نوع خانی میکرد در جبهه شهید شد. 18 روز جنازه رو زمین بود، نتونستن جنازه رو بردارن. شبی که ارتش پیش روی کرد جنازه رو برداشتن، شب اومد به خواب دوستش، گفت فلانی ناراحت نباشید از اینکه شما 18 روز منو اونجا دیدید، به خدا قسم همون موقعی که افتادم حسین اومد جنازه‌مو بردار. منو برد پیش اکبرم، سربازم یا الله. از من خوندن و از شما بلند بلند ناله زدن. خواهرها اینجا جبهه شماست، سنجر حسین، ناله تو بلند کن. سربازم، سربازم، سنجر من کربلاست، رفت. رهبر من روح الله، الله اکبر، الله اکبر. ای مادر، ای مادر، من در راه وصالم، بنما دگر حلالم، الله اکبر. مادر جون دیگر نخواستی دیدنم بیای، تو جبهه نیا یا حسین، دیگر نخواستی دیدنم بیای خونه نرو، دیگر نخواستی دیدنم بیای پیش همسر نو عروسم نرو. بگم ببینم این نالت میره تا کجا؟ یا عبدالله انشالله پتروس ملک نالت رو ببره کربلا. مادر جان سراغم، سراغم، از کوه و دشت و صحرا بیا بهشت زهرا. یا حسین مادر، یکی از فامیلهای خودم وقتی شهید شده تا حالا مادرش هر روز شب جمعه که میشه میره کنار قبرش پسر پسر میکنه، میگه یه شب جمعه حال نداشتم نتونستم برم بهشت زهرا، وقتی شب خوابیدم پسرم اومد دیدنم، گفت مادر چرا امروز دیدن من نیومدی؟ مادر، مادر امروز منتظرت بودم مادر. یا ابا عبدالله چه کربلایی برامون درست کردن. حالا ببرمتون پیش امام حسین. یا ابا عبدالله